آقای کامبیز دیربا سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید.
زنده بشید.
شما و شنونده های محترمتون حال تو خوبه؟
عالی، خیلی متشکر. آقای دیرباز، اینجا یک جنگی میان ما در گرفت. آقای محمد رضایی منیان گفتن آقای دیرباز پرسپولیسیان یا استقلالی، من گفتم پرسپولیسی تیر. بعدشون خیلی خوشحال شدن، گفتن که حالا خودشون بگن دیگه.
آقای دیرباز خدمتتون سلام عرض میکنم. من و شما الان تنها پرسپولیسی ها این جمع هستیم، ولی پرچم قرمز همیشه بالاست.
من فکر می‌کنم راجع به دفاع مقدس قرار
صحبت. نه، اونو که صحبت می‌کنیم،
اونو که الان خدمت صحبت می‌کنیم، اما آره این صحبت که حالا در واقع در
ما احترام قائلیم برای استقلالیام.
زنده
باشید. الان زندگی‌ها یه جوری شده که شب می‌خوابی صبح می‌خوابی، میگی که از همکاران نیست. من دیگه تصمیم گرفتم کمتر کلکلی بخونم، بیشتر عشق بورزم به همه.
زنده باشید الهی.
محبت دارم.
خب پس آقای ایمانیان هم بعدن نصیحت خواهید کرد.
جناب
آقای ایمان، آقای دیرباز گرانقدر، بازی کردن در نقش یک تک تیرانداز چه تفاوت‌هایی با بازی کردن در یک اثر جنگی به طور کلی داره؟ طوری که مثلا خود شما قبلا بازی کرده بودید، خب یک صحنه‌های یک بخش‌هایی رو ممکن آدم بازی کنه، ولی خب تک تیرانداز میشه دیگه در واقع یک قهرمان تک که بار مسئولیت زیادی به عنوان یک بازیگر بر شانش میاد.
بخشش رو خودتون به حال توی سوالتون مستقر بود فهمیدید. در نگاه کلی خب جفتشون فیلم‌های جنگیه، ولی وقتی که من تو دل کار رفتم متوجه شدم که این واژه تک تیرانداز جدا میکنه. یعنی به هر حال من عادت داشتم توی فیلم‌های جنگی که کار کردم، مثل مثلا فیلم دوئل، مثل فیلم اخراجی ها، مثل سریال ناورد رنج، این تجربه‌ای که داشتم توی جمع، توی گردان، توی دسته، توی تیم اینا بودم. ولی توی فیلم تک تیرانداز این تک بودن و تنها بودن رو تجربه کردم که به شدت به نظرم به توی در واقع اشل واقعیش کارو سخت میکنه، برای اینکه شما از یه دسته، از یه گردان جدا بشی و بری کمین کنی. مثلا چیزی که من حالا به حال شنیدم در مورد بزرگوار شهید زرین، 72 ساعت مثلا تو کمین موندن، 48 ساعت تو کمین موندن، خیلی کار سختیه که شما تک و تنها یک گوشه با مثلا دو تا کفته از نون خشک و خرما کمین بکنی. و این تنها بودنه یه خورده برای من متفاوت بود تو این فیلم و سعی کردم که باش کنار بیام، ولی خب به شدت کار سختی در واقعیت. حالا ما که عداش در
بودنش
شاد قهرمان بودم.
اسمشون رو آوردید جناب آقای دیرباز، عبدالرسول زرین. چرا میدونین که در واقع چرا ایشون انتخاب شده؟ تیراندازهای دیگری هم طبعا بودن، شاید قصه برخی از اونها رو ما بدیم، حتما شما بهتر از من.
آمار بالاشون، خاطر آمار بالایی که نه فقط در ایران، در جنگ ایران و عراق، آمار بالایی که کلا در جنگ‌های دنیا داشتن و
صحیح
چیزی بالغ بر 3000 شلیک موفق داشتن که حدود مثلا 700 تاش به رده بالاهای دشمن خورده و اصلا عادتش بوده، مرامش بوده که اصلا سرباز رو نمیزده و همه درجه دارا رو میزده. مثلا فرض بفهمین اینا تو خود فیلم هست، کسایی که دیدن فیلمو میگیرن دقیقا که من چی دارم عرض میکنم. مثلا کسی که داشته آب میخورده رو نمیزده، کسی که داشته نماز میخونده رو نمیزده. یه مرام و مسلک خاصی برای خودش داشته. برای همین شما حساب بکن توی حالا مثلا فرض کن بخوای شکارتو انتخابم بکنی، مثلا همه رو از دم نزنی، 70 تا شلیک موفق به رده بالا خیلی عدد بالاییه، برای همین متمایز میکنه این قهرمان ایران.
بدون شک. آقای دیرباز چه کردید برای اینکه این نقش رو بهش برسید؟ یعنی چقدر متفاوت بود؟ خب دیگه اینجا همونطور که الان اشاره کردیم تک بودید، نقشتون هم تک بود و شاید یه ذره بیشتر لازم بود که آدم واقعا در هیئت اون رزمنده، در هیئت اون تک تیر اندازه در بیاد. شاید لازمه که مثلا آدم صحیح‌تر بتونه اسلحه به دست بگیره، خشاب بزنه، نمیدونم کمین کنه، همه این اتفاقهایی که دیگه شما مسئولیتشو داشتید.
بله.
چیکار کردید برسید بهش؟
ببینید جواب دادن به این سوال به هر حال 20 سال زمان برده. من از روزی که از دانشکده بازیگری در اومدم و الانی که خدمت شما هستم و دارم در واقع صحبت میکنم، 20 سال تجربه است که همه این 20 سال تجربه رو من سعی کردم که به کار بگیرم که بتونم نقشم رو به درستی بازی بکنم. ولی به هر حال سرفصلوار بخوام خدمت رو عرض کنم، از همون جمع‌آوری تمام مستندهایی که راجع به ایشون بود و ارتباط مستقیم با پسرشون که جناب آقای دکتر زرین که به حال تشریف داشتن در اصفهان هم تشریف دارن زندگی میکنن، ارتباط مستقیم با ایشون، خاطراتی که ایشون جمع‌آوری کرده بودن، خاطراتی که ایشون از همرزمای پدر بزرگوارشون جمع‌آوری کرده بودن، اینا یه بحث قضیه بود. من نشستم دوباره تمام مستندایی که از جنگ ایران عراق بود که تو فیلم‌های قبلی من ازش استفاده کرده بودم نشستم دیدم، دوباره بخشی از روایت فتوا رو دیدم، یه سری مستندای جدیدی که ساخته شده بود دوباره نشستم از اول دیدم و همزمان باهاش از بچه‌ها خواهش کردم برای من اسلحه زودتر در واقع تهیه بکنن که طرز صحیح اسلحه دست گرفتن و مربی گرفتم و نشستم در واقع تمرین اسلحه دست گرفتن، تمرین که اصلا شما کدوم چشتو ببندی، کدومشو باز نگه داری، چجوری تو دوربین نگاه کنی، چه فاصله چشمتو به دوربین بدی، یه سری ریزکاری های این شکلیه که کسایی که شلیک کردن حالا متوجه میشن فیلم رو ببینن که این به صورت حرفه‌ای رعایت شده. و دیدن فیلم های تیراندازی دنیا، یعنی فیلم هایی که مشابه ماجرا بود در حالی بود تهیه شده بود و یه دونه نسخه چینیش بود، یه دونه نسخه روسیش بود، اینا رو من نشستم هر کدوم رو چند بار دیدم و خب مطالعه خود فیلمنامه و چیزایی که حالا به حال میگم توی 20 سال یاد گرفته بودیم همه رو در کنار هم دیگه سعی کردم که ازش کمک بگیرم.
درسته. آقای بز الان به فیلم‌های غیر ایرانی اشاره کردین، حالا در ذهن آدم میاد یه فیلم‌های فیلمی ساخته بودن به اسم واسیلی، نمیدونم چی بود، خاطرم نیست دقیقاً، مثلا اون خودش با من یک تکتیر انداز، خب اونم فیلم جالبی بود.
دشمن پشت دروازه‌های شهر.
دقیقاً بله.
بود یه دونه هم امریکن اسنایپر.
درسته.
در این زمینه یه دونه فیلم چینیه که حالا اسمش رو دقیقاً یادم نیست ولی
به حال در دنیا ساخته شده. میخوام بدونم ما در ایران هم فیلم مشابه تکتیرانداز، یعنی این که فقط به یک تکتیرانداز پرداخته بشه به طور خاص داشتیم؟
یه دونه قدیم تر داشتیم، راست رو بخواین اسمشو یادم نیست، فکر میکنم که آقای علی شاهتمی ساخته بودن. اتفاقا یکی از سوالایی که من کردم از علی غفاری این بود که ما فیلم مشابه ایرانی چی داریم، دیدیم که نه خیلی نداشتیم، خیلی
به این ماجرا
پرداخته نشده بود.
بله، چون به حوزه دفاع مقدس خب خیلی پرداخته شد، بخصوصا دهه 90 که یه دهه عجیبی بود که خیلی خیلی زیاد کار ساخته شد در این زمینه، کارهای خوبی هم بود، مثلا دهه 70 که خب کارهای خاصی ساخته شد، دهه 90 هم عجیب بود، ولی اینکه بین اینها در واقع همچین چیزی نبوده خب خودش یک اتفاق جدید و جالبی هست و یه ذره عجیبه که تا حالا چرا بهش پرداخته نشده.
آقای
دیرباز، با توجه به اینکه مثلا حدود 20 سال پیش شما با دوئل شروع کردید و خب حالا در این میان هم کارهای دیگری انجام دادین در حوزه دفاع مقدس، هم حالا در واقع آخر این سده هم پرداختید به فیلم تک تیرانداز، میخوام بدونم که این ارزیابیتون کلن از حوزه فیلم سینما، یعنی حوزه ژانر دفاع مقدس به طور کلی چیست؟ حالا در نمیدونم در همه زمینه ها میخوام بگم ولی شاید خیلی کلی باشه، اما با توجه به تجربتون حداقل مثلا تا اون اندازه که به شما مربوط میشه به لحاظ تکنولوژی فیلم سازی مثلا چقدر تفاوت کردیم ما؟
ببینید، به هر حال واقعیتی که هست اینه که سینمای دفاع مقدس، یعنی سینمای جنگی، ژانر جنگی، ژانر پرخرجیه و همون موقعش هم که ما داشتیم دوئل کار میکردیم حدود 18-19 سال پیش، 20 سال پیش، پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینما بود در اون موقع.
درسته.
نمیشه، یعنی حتما احتیاج به کمک داره فیلم جنگی ساختن، حتما، یعنی از عهده بخش خصوصی بر نمیاد، حتی اگر پولش هم موجود باشه، امکاناتی که فیلم جنگی میخواد، امکاناتی که در دسترس هر کسی نیست، شما نمیتونی اراده کنی مثلا 30 تا تانک برداری بیاری مثلا فیلم برداری بکنی، هلیکوپتر بیاری، برای همین احتیاج به کمک داره.
اینم کار روایت فتح بود دیگه آقای دیرباز، نه تکتیر انداز
مال ما، فیلم ما کار روایت فتح نبود، نه
خب.
مال ما خود انجمن دفاع مقدس.
صحیح، بسیار کلامتون رو قطع کردم، عذرخواهی میکنم، میفهمید.
برای همین معمولا کارگردانایی که کار میکنن وقتی که آخرین پلاناشونو میگیرن باهاشون صحبت میکنن میگه آقا من دیگه چهار گوشه این شهیده رو ماش میکنم، خدافزی میکنم از سینما دفاع مقدس، که صحبتی که حالا من که حالا به عنوان بازیگر درگیر مستقیم تهیه این ادوات نیستم، ولی منم آخرین باری که توی نابرده رنج آخرین پلان رو بازی کردم گفتم به سامی درخشانی، گفتم من چهار گوشه شهیده رو ماش میکنم، دیگه فیلم جنگی بازی نمیکنم، ولی انقدر برام جذابه تا دوباره به حال این نقش به پیشنهاد شد اصلا یادم رفت که من خدافزی کرده بودم خودم.
به استایلتون هم میاد آقای دیرباز، اتفاقا خیلی حالا از هر چیزی گذشته.
من یه علاقه خاصی به حال دارم، به حال این قهرمانایی که رفتن وایستادن همه چیزشون رو گذاشتن کنار، رفتن تو خط مستقیم آتش و جنگیدن به حال آدمای خیلی خاصی هستن، بازی کردنشون، ادا در آوردنشون هم کار سختیه، چه برسه به اینی که در واقعیت این کار رو بکنن.
آقای دیرباز، جایزتون رو در دوئل گرفتید و چه تمایزش حالا با کارهای دیگری که کردین، مثلا در اخراجی ها بودین، حالا در همین تکیر اندازی ها، حالا به طور کلی کارهای دیگری که در حوزه دفاع مقدس بوده، چی شد اونجا؟ چه خیلی هم خب اون موقع هنوز در واقع فکر میکنم اولین کار سینماییتون بود اگر اشتباه نکنم دوئل، ولی خب موفق شدین این جایزه رو هم بگیرید در این حوزه، فکر میکنم دیگه تکرار نشد. اون موقع
چه جایزه گرفتم؟
منظورم اینه که در واقع بچه تمایزش با کاری که الان کردید، مثلا تکتیر انداز، این اتفاقه چرا اینجا نیفتاد؟ اونجا در واقع آره.
خب به حال هر سال 7 داور هستن با 7 سلیقه متفاوت و خب خیلی ببین اصلا خیلی من از این زاویه جایزه نگاه نمی کنم ماجرا رو، یعنی من راستش رو بخواین الان نمی خوام شعار بدم، ولی وقتی که تکتیر انداز 2 تک نمایش در نوروز امسال داشت در تلویزیون،
بله،
اصلا یعنی روزی که پخش شد، مخصوصا دفعه دومی که پخش شد،
سه،
من مثلا موبایلم رو که باز کردم، بازخوردها رو که دیدم، باور کنین که لذتش کمتر از جایزه گرفتن
نبود.
انقدر که مردم این فیلم رو خوششون اومده بود، انقدر که با این قهرمان سمپات شده بودن، انقدر که گریه کرده بودن، اشک چیخته بودن، اینا خیلی ارزشش، یعنی وقتی که شما 20 سال به حال از حضورتون در یک ارزی میگذره دیگه متوجه میشین که جایزه خیلی جذابه، ولی اصل کاری اینه که شما جاتو تو دل مخاطبت باز بکنی، بتونی یک نقشی بازی بکنی که بعد از سالها مخاطب اون رو، شما رو با اون نقش به یاد بیاره و برای شما احترام خاصی قائل بشه. اینا برای من جذابتره، حالا چه بهتر اگه جایزه هم باشه آدم اصلا بگیره. ما
نمیگیم اشاله که همچنان بدرخشید آقای دیرباز، کارهای همچنان عالی و شاخص از شما به تماشا بشینیم و لذت ببریم. هنرمند بسیار ارجمند آقای کامبیز دیرباز، تشکر میکنم که گفتگو کردید با پشت صحنه رادیو تهران. بهتون شب بخیر میگم، درود بهتون، خدا نگهدارتون باشه.